خبر بیار از گل، نغمه بهاری باید بخونه بلبل. گل ناز نوروز، آی گل ناز نوروز، دوباره گل شده، پر شده دلا از دل خوشی های ساده. گل ناز نوروز، آی گل ناز نوروز، دوباره گل شده، پر شده دلا از دل خوشی های ساده.
ساعت 7:50 به وقت کابل است. رحمت الله جان شنونده خوب ما از ولایت بادغیس گفته که خدا را شکر که کاری دارم و دست پیش کسی دراز نیست و از اینکه تنم سالم است و میتونم کار را تلاش کنم خدا را سپاسگزار هستم. بخیر باشین جانتان جور.
کدام خودت دل خوش کنه، مثلا برای چیزهای کوچیک یا چیزهایی که شاید به نظر خیلی مهم نباشه میتونه حال خوشی رو برای آدم داشته باشه و دل آدم خوش کنه و یک آدم با انرژی و سرحال نگه داره. همچنان که مثلا من شخصا به این روز خود ما با آمدن بهار خوش کدم، اینا همه میتونن یک بار مثبت داشته باشن. و اما ممکنه به چیزهایی که نباید آدم دل خود خوش کنه و او زیاد درش خوب و منطقی نیست یا یک نتیجه خوبی رو به دنبال نخواهد داشته باشه.
چند تا از بزرگترین دلخوشی های ممیز، یکی خانواده، پدر، همشیرا، بیادرم و خانومم امینا که در هستن و به حساب یک ارتباط خوب داریم، یک ارتباط محترمانه داریم، اینا دلخوشی ما.
دلخوشی وقتی خوب است که یک بار مثبتی داشته باشم، اما اگر او یک بار منفی، یک نتیجه منفی یا یک حس منفی داشته باشم، او ارزش چندانی نخواهد داشته باشم.
بخوایم که دل خوش داشته باشیم و من فکر میکنم تا نخواهیم نمیشه. ما اگه بخوایم حتی با اندک دلیلی میتونیم که یک دل خوشی داشته باشیم.
خب یکی از دوستا گفت که دلخوشی اگر بار مثبت نداشته باشه، یک کمی برام سوال برانگیز شد. حالا به یک ترتیب یک سوال طرح کردیم و در خدمت کارشناس برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی هستیم با طرحی پرسش که معیار یک دلخوشی سالم و خوب چی است و تفاوتش با دلخوشی‌های ناسالم چی است. ببینیم که جناب شرف‌الدین عظیمی توضیحاتشان چی است.
سلام به همه عزیزان کافه صبح هم شما بخیر. امیدوار هستم روز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. در خصوص معیارهای یک دلخوشی سالم و یک دلخوشی کاذب یا ناسالم باید بگویم که بله، بحث جالبی است، بحث فوق‌العاده خوبی است. من فکر میکنم که بعضی از احتیاط‌ها، استفاده از بعضی نشه‌آورها، از بعضی دواها یا استفاده سوء از مواد یا ماده های کیمیایی و مواد طبی و دواها و داروها دلخوشی های کاذب است. یعنی اگر کسی احساس بکنه که بیقرار است، ناراحت است، نارام است و باید برای یک سیگرت بزنه یا به مواد نشاور دست بزنه یا به رابطه عاطفی و یا هم جنسی دست بزنه و امثال هم مواردی است که میشه برش گفت که دلخوشی های کاذب، دلخوشی های ناسالم، دلخوشی های نادرست، دلخوشی های زودگذر، دلخوشی هایی که فقط احساس میشه دلخوشی است اما دلخوشی نیست. البته دلخوشی هایی که کاذب نیست، دلخوشی هایی که زیاد رویایی نیست، دلخوشی هایی که ناسالم نیست و دلخوشی هایی که واقعا میتاند خوشی های واقعی را به دنبال داشته، اینا رو ما میتونیم بگوییم که دلخوشی های سالم. اما آن چیزی که یاد کردم اینا دلخوشی های ناسالم است. فریب به کسی را خوردن، خوشباور و خوشبین بودن، دقیق و کنجکاوانه و با دقت زندگی نکردن، همه میشه در قالب دلخوشی کاذب بیه و ما میتونیم بگویم که اگر در زندگی و روزگار خود برای دلخوشی و خوشی خود دقت نکنیم، نه تنهایی که مای دلخوشی و خوشی نشوه، بلکه سبب آشفتگی، بیقراری و مشکل هم شوه. یعنی ممکن مشکلات را هم بر ما ایجاد بکنه و عامل بعضی از مشکلات همچنان بر ما شوه اگر ما دقیق نباشیم و دقت نکنیم. پس میتونیم بگویم که دکناری که ما بس ما در چند روز مکمل و مفصل و اختصاصی به دلخوشی بود، آرزو دارم دوستان و عزیزان ما به این مورد و مسئله هم توجه بکنن که ما در کناری که با فشاری داریم جدی هستیم که ما باید در زندگی خود دنبال دلخوشی های خود باشیم، بخصوص در شرایط بد، بحرانی، سخت و ناگوار. ولی در کنارش باید اینم متوجه باشیم که بعضی از دلخوشی ها کاذب است، بیمارگونه است، رویایی است، خیالی است و عواقبش بر ما خوب نیست، خوشایند نیست، ضررش بر ما زیاد است. یا هم شاید گاهی بعضی از دلخوشی های ما قیمتش زیاد باشه، ارزشی را نداشته باشه که ما او را به او قیمت معنوی و مادی برش برسیم. بنان ما این نکته را هم آرزو داریم که عزیزان ما، دوستان ما، شنونده های عزیز ما در هر کنج دنیا که هستن مواظب خود باشن که بعضی از موارد و بعضی از دلخوشی ها در کناری که ما پافشاری داشتیم، دلخوشی های بد، دلخوشی های ناسالم و دلخوشی های کاذب هم است که ما باید در مرحله های مختلف زندگی خود، خانواده خود، روابط خود و اماکنی که برای خوشی و دلخوشی خود اختصاص دادیم متوجه و مواظبش باشیم.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
کافاسوب امروز خوب امرایی کرده. در کافاسوب فردا در بخش موضوعی از این گپ میزنیم که خوش دارین که دلخوشی های سال نبتان چی باشه. سال موضوعی ما اینمیست، انشالله بازم دور هم جمع میشیم و کافه دیگه ایره خلق میکنیم. خدا حافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، روز بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعت و عبادتتان قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاوت قرآن را هنر مقدس خواندن و تاکید کردن باید هدف اصلی از این کار بسیار با ارزش انتقال معنی و پیام قرآن به آحاد مردم و جامعه و زمین سازی برای تدبر در قرآن باشد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در محفل انس با قرآن همزمان با اولین روز از ماه مبارک رمضان با ابراز خرسندی از تعداد بالای قاریان جوان صحیح خان و خوشخان رشد فزاینده قاریان جوان را از نعمتهای بزرگ انقلاب اسلامی برشمردند. ایشان افزودند قرآن یک هنر الهی و خدایی است و مهمترین وظیفه قاری قرآن انتقال معانی و تصویرسازی های قرآن در موضوعات مختلف به ذهن مستمعین است. بناهن قاریان قرآن مصداق مبلغین رسالت های الهی هستند و خود را نیز باید با شرایط یک مبلغ رسالت های الهی تطبیق دهند. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان چند توصیه تخصصی به قاریان قرآن بر لزوم گسترش و تکثیر حلقات و جلسات قرآنی در مساجد و منازل تاکید کردند و گفتند در جلسات قرآنی باید به ترجمه و تفسیر قرآن نیز توجه ویژه شود تا زمینه ارتقای سطح معارف دینی جامعه به وجود آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پخش تصاویری از باریکی غزه و تلاوت قرآن به وسیله نوجوانان در غزه افزودند قله استقامتی در غزه نتیجه فهم قرآن و عمل به آن است. حضرت آیت الله خامنه ای شرایط غزه را از دو بُعد در اوج توصیف کردند و افزودند امروز در غزه از یک طرف اوج جنایت و وحشیگری و ظلم است و از طرف دیگر اوج ایستادگی و استقامت نیز مشاهده می شود. ایشان جنایت های کم سابقه در غزه همچون کشتن اطفال و نوزادان از طریق گرسنگی و تشنگی را مفتضح کننده تمدن غرب خواندند و تاکید کردند. برغم آن که صهیونیست ها از انواع سلاح ها و کمک های آمریکا و غرب برخوردار هستند، اما با صبر بی‌نظیر مردم غزه و ایستادگی رزمندگان مقاومت تا کنون دشمن هیچ غلطی نتوانسته بکند و حدود 90% امکانات و توانایی های مقاومت محفوظ است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که مقاومت بینی صهیونیست ها را به خاک خواهد مالید، کمک به مردم غزه را تکلیف دینی دنیای اسلام برشمردند و گفتند هر گونه کمک به دشمن صهیونیستی حرام قطعی و جنایت واقعی است و متاسفانه برخی دولت‌ها و کشورهای اسلامی این کار را انجام می‌دهند، اما روزی پشیمان خواهند شد و سزای این جنایت را عذرخواهی می‌کنم و سزای این خیانت را خواهند دید. ادامه خبرها. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از نهادهای امنیتی افغانستان خواست با موارد ازدواج اجباری در این کشور به طور جدی برخورد کنند. محمد خالد حنفی در نشستی در ولایت وردگ با اشاره به موارد نقض حقوق زنان در افغانستان تأکید کرد هیچ کس حق ندارد دختران را مجبور به ازدواج اجباری کند و نهادهای امنیتی باید افرادی را که چنین اقدامی انجام می‌دهند شناسایی و توقیف کنند. و ادعا کرد حقوق زنان در افغانستان محفوظ و نگرانی کشورهای غربی در این زمینه بی مورد است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تصریح کرد در صورت نقض حقوق زنان در افغانستان مقام‌های حکومت سرپرست مسئول هستند. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان نیز پیش از این با صدور فرمانی رضایت دختران را برای ازدواج ضروری خوانده و تاکید کرده بود هیچ کس نمیتواند زنی را مجبور به ازدواج کند. طالبان همواره مدعی است به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام متعهد است. این در حالی است که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو از محرومیت 3/4 دختران افغانستان از آموزش خبر داد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد افغانستان در میان 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مدرسه را دارد و 75% دختران در افغانستان از آموزش محروم ماندند. با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان محدودیت‌های آموزشی بر دختران بالای کلاس ششم وضع شد، در حالی که قرار است کمتر از 10 روز دیگر سال تحصیلی جدید در افغانستان آغاز شود. موضوع اثرگیری تحصیل دختران بالای کلاس ششم در حالی از ابهام است. هیچ چشم‌انداز روشنی هم وجود ندارد و دختران نیز همچنان اجازه ورود به دانشگاه‌ها را ندارند. رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین به منظور حفاظت از فعالیت‌های اقتصاد دریایی در آب‌های دریای عمان آغاز شد. در رزمایش دریایی مشترک کمربند امنیت دریایی 2024 ایران، روسیه و چین در آب‌های دریای عمان که تا روز جمعه ادامه دارد، یگانهای سطحی و پروازی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و یگانهای شناوری سطحی، زیر سطحی و پروازی کشورهای چین و روسیه شرکت دارند. نمایندگانی از کشورهای عمان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، پاکستان و آفریقای جنوبی نیز به عنوان ناظر در رزمایش دریایی مشترک کمربند امنیت دریایی 2024 ایران، روسیه و چین در آب‌های دریای عمان حضور دارند. هدف از برگزاری این رزمایش تحکیم امنیت و مبانی آن در منطقه و گسترش همکاری‌های چند جانبه میان کشورهای شرکت کننده و نشان دادن حسن نیت و توانایی این کشورها در حمایت مشترک از صلح جهانی، امنیت دریایی و ایجاد جامعه دریایی با آینده‌ای مشترک اعلام شده است. گفتنیس از اهداف دیگر این رزمایش میتوان به تقویت امنیت تجارت دریایی بین المللی، مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی، اقدامات بشر دوستانه، تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی اشاره کرد. وزیر امور خارجه ایران انتصاب وزیر امور خارجه جدید پاکستان را تبریک گفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پیامی با تبریک انتصاب محمد اسحاق دار به عنوان وزیر امور خارجه جدید پاکستان ابراز امیدواری کرد. با اراده رهبران سیاسی دو کشور و مساعی دستگاه‌های دیپلماسی ایران و پاکستان، همکاری‌های فیمابین در حوزه‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه بیش از پیش گسترش یابد. و وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه در اعتراض به نسل‌کشی رژیم اسرائیل در باریکی غزه، هنگام سخنرانی وزیر برابری اجتماعی رژیم صهیونیستی در جلسه کمیسیون زنان سازمان ملل، سالن را ترک کرد. 68مین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز دوشنبه با حضور 101 هیئت عالی رتبه از جمله هیئت جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرد. مهینور اوزدمیر کوکتاش وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه که همزمان با آغاز سخنرانی مایگولان وزیر برابری اجتماعی رژیم صهیونیستی سالن جلسه را ترک کرد گفت در حالی که موضوع نشست کمیسیون زنان ملل متحد برابری است، اما نمیتوان بحران جاری در باریکی غزه را که در نتیجه اقدامات رژیم نسل‌کش اسرائیل منجر به شهادت هزاران نفر از مردم بیگناه فلسطین شده است را نادیده گرفت. خب از زن شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری رادیو دری. روزتان بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی
با رادیو دری. چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده ها، زیرا برون از دیده ها، منزل جهی بگزیدم، منزل جهی بگزیدم. چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده ها، زیرا برون از دیده ها، منزل جهی بگزیدم، منزل جهی بگزیدم.
من از برای مسلحت در حبس دنیا
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای مهربان و یگانه، ای توانای بخشنده، ای که از همه بی نیازی با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با گلهای خانه ها، با نازنینای مهربان، با بچه های سرحال و با انرژی و با دخترای با ادب و سرزنده می گیم سلام.
شاپرک از پیش رادیو شور نخوره.
خدای مهربان شکر میکنیم که ما را به مهمانی خودش در این ماه زیبا دعوت کرده و خدای مهربان شکر میکنیم به خاطر دوستای خوبی مثل شما. خب نازنینا چیال دارین؟ الهی هر جا برنامه خودتان را مشنوین دلتان شاد باشه. الهی هر جا هستین جور و سلامت باشین. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه خودتان هستیم تا برنامه شاپرک. لطفاً تا پایان برنامه امروز با ما باشین و ما را تنها نگذارین. چشم برای هستیم. چشم برای چی؟ معلوم است دیگه، چشم برای پیامک های زیبای شما قندولک ها. یادتان باشه وقتی پیامک هایتان به دست ما برسه ما بسیار خوش میشیم و پیامک هایتان حتما حتما میخوانیم. چی؟ پیامک روان کردین و ما نخوانیم؟ خوب شد همون روزی که پیامکتان به دست ما رسیده و ما پیامکتان خواندیم، همون روز شد شما برنامه خودتان نشنیدین. من میخوایم بگویم خاطرتان جمع باشه که ما حتما حتما پیامکایی رو که از طرف شما به دست ما میرسه میخوانیم. امتحان کنین. خیر است، دوباره پیامک روان کنین تا به خودتان ثابت شه که ما پیامکایتان رو میخوانیم. خب اینا هم شماره این ماست: 3 3 0 8 2 0 2 2 6 در ایران و 0 7 9 4 7 1 7 1 4 4 در افغانستان. منتظر پیامکایتان هستیم. همین لحظه دست به کار شویم. نازنینا، هم با قسم که میدانین ما در ماه مبارک رمضان هستیم. یک ماه خوب و دوست داشتنی، یک ماه برای انجام کارای نیک و جمع کردن ثواب. حتما میدونین که روزه به کلانا واجب است، اما طفلی هم که روزه برشان واجب نشده به عبارتی به سن تکلیف نرسیدن میتونن روزه کل گنجشکی بگیرن. اما دخترها و بچه هایی که به سن تکلیف رسیدن، اونا مثل کلانا باید روزه کامل بگیرن. دوسته قندم، بخش بعدی برنامه یک نمایش است، بشنوین. باز اگر فرصت شد امرایه هم صحبت میکنیم.
مریم، گشنید نیست؟
یک ذره که گشنم است.
حتما خیلی تشنیت است.
نه، او قضیه تشنم نیست.
من خو کله گنجشکی روزه گرفتم،
ولی من روزه کامل میگیرم.
تو هم مثل من کله گنجشکی میگرفتی که هم ثواب میبردی هم قذاب نمیکشیدی.
من راحت هستم.
هنوز خیلی به افطار مانده، من خو نزدیک بود که زوف کنم.
خب خودت سحر خیلی غذا کم خوردی، خواپر بودی.
راست میگی.
من میرم خانه بی بی جان، تو هم با من میایی؟
خانه بی بی جان چی کار داری؟
یک ذره بی حوصله شدم.
من میایم.
بره.
هر دویتان خیلی خوش آمدین. مریم جان، نواسه قندم چطور هستی با روزه جان پدر کلان؟
شکر خوب هستم پدر کلان.
پدر کلان، مام روزه هستم.
بحبه، قبول باشه روزی هر دویتان.
البته پدر کلان، علی روزش کله گنجشکیست.
بله مریم جان، متوجه هستم، چون هنوز روزه به علی واجب نشده.
ولی مریم باید روزه کامل بگیره.
درست است مریم جان، دیگه حال مثل من، مثل بی بی جانش، مثل پدر و مادر خود روزه کامل باید بگیره. روز اولی است.
روز اولی؟ ولی من سال قبلم 10 روز کامل روزه گرفتم.
درست است، منظورم از روز اولی نیست که خودت حال هیچ روزه نگرفتی.
خیلی منظورتان چی است؟
منظورم ایست که ای اولین سال است که مثل کلانا روزه کامل میگیرید. ثواب کامل روزم به مریم جان داده میشه.
من خیلی خوشحال هستم پدر کلان.
جای خوشحالی هم داره نواسه قندم، اگه بدانی که خدا جان چه لطف و محبتی به بنده های روزه دارش داره بیشتر خوشحال میشه.
میشه که کمی بر ما تو عوضی بتن؟
بله علی جان، به ماه روزه کسی که روزه داره همه کاراش ثواب داره. همیاله که مریم جان نفس میکشه مثل ایست که یاد خدا میکنه. اگه استراحت کنه بخوابه، خوابش هم عبادت حساب میشه. دعاهای هم که میکنه خدا جان مستجابش میکنه.
خیلی خوش به حال مریم، کاش که مبجه مریم بودم.
خب خودتان بخیر، یک روزی میرسه که مثل مریم جان روزه کامل بگیری. البته همین روزای کله گنجشک هم خیلی ثواب داره برای خوده.
پدر کلان، بی بی جان نگفت که کی برمیگرده؟
باش که سون ساعت خود سهل کنم. خب کم کم دیگه باید پس بیایه، ولی اگه بی بی جان تام نیامد رأی نزن. من خودم همراه نواسه قندم قرآن تمرین میکنم.
خیلی خوب است، من واقعا خوب یاد ندارم.
پروا نداره جان پدر کلان، اگه هر روز همراه بی بی جان تمرین کنی به خیر آخر ماه مبارک رمضان میتونی قرآن کامل یاد بگیری. صدای زنگ میشنوین، عمدش دراز است. بی بی جان
دروازه رو باز کنم.
تو بیشی، تو روزه داری، استراحت کن، من میرم.
شاباش شاباش علی جان، به خودت که هوشت به خوارت هست. زنده باشی جان پدر کلان.
Thank you.
خب دوستای عزیز و مهربانم، بخش نمایشی برنامه شب برکم تقدیمتان شد. من میدونم اونایی که امسال برای اولین بار روزه کامل میگیرن خیلی خوشحال هستن، ذوق و شوق دارن. اونایی هم که به سن تکلیف نرسیدن، اونام کوشش میکنن که هر چقدر که میتونن روزه بگیرن تا به این ماه خوب ثواب جمع کنن. خدا جان از شما راضی باشه نازنینا، روزه کله گنجشکیتون هم قبول باشه. ما را حمله کنین در برنامه خودتان شاپره. خب دوستای عزیز و مهربانم، نوبتی هم که باشه نوبت رسیده به خواندن پیامک شما. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب و نازنین است به نام زهرا جان که از مشهد مقدس بر ما روان کرده. زهرا جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من هنوز با سن تکلیف نرسیدم ولی کوشش میکنم هر چقدر که میتونم روزه بگیرم. خاله جان، من سحرهای ماه رمضان خیلی دوست دارم. زهرای عزیز، روز نمازایت و کارای خوبت انشالله که قبول باشم. بخیر خودت، به سن تکلیف که رسیدی باز وقت میتونی هر روز روزه بگیری. تشکر که با برنامه خودت ای پیامک روان کردی. خوب نازنینا، فرصت 15 دقیقه امروز ما در همینجا به پایان رسید. همه شما قندیلک ها، شما شیرین زبان ها، شما دختر ها و بچه های خوبه به خدای مهربان مسپارم. شاد باشین و صحتمند. خداحافظ تا فردا.
اگر علاقمند به آشنایی با مشاهیر و مفاخر ادب فارسی هستید، دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراهی کنیم به مدت 20 دقیقه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و یاران عزیز شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. در این برنامه با بررسی زندگی پربار و دیدگاه‌های عمیق اندیشمند دیگری از ایران اسلامی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با زندگی نامه آیت الله جوادی آملی از اساتید و شخصیت‌های برجسته دینی ایران آشنا می‌شویم. لطفاً با ما همراه باشید. در سال 1312 هجری شمسی، آیت الله عبدالله جوادی آملی در شهر زیبا و سرسبز آمل در شمال ایران پا به عرصه گیتی نهاد. پدرش مرزا ابوالحسن و جد او ملا فتح‌الله آملی روحانی و از مبلغان احکام اسلامی در شهر آمل بودند. آنها در دوران رضا شاه پهلوی که سخت گیری بر روحانیون تشدید شده بود، با شجاعت مردم را ارشاد و هدایت می کردند. عبدالله نیز همچون اجدادش مشتاق آموختن معارف اسلامی و الهی شد. بدین جهت پس از پایان دروس ابتدایی در سال 1325 هجری شمسی به حوزه علمی آمل قدم گذارد و از محضر پدر بزرگوارش حجت الاسلام مرزا ابوالحسن جوادی آملی و دیگر شخصیت‌های علمی و برجسته آن روزگار بهره برد. اما پدر معتقد بود که تعلیم بدون تزکیه و خودسازی بی‌فایده و بدون نتیجه است. بنابراین عبدالله را نزد استاد زاهد و متقی گذاشت. استاد جوادی خود درباره استادش می‌گوید: آن مرد الهی لذت نوشیدن معارف الهی و اسلامی را به من چشاند و در ابتدای فراگیری علم معرفت پروردگار را به من آموخت. در ادامه شکوفایی علمی، آیت الله جوادی پس از اتمام دروس مقدماتی در سال 1329 هجری خورشیدی به تهران رفت و تحصیلات خود را در مدرسه دینی مروی تهران ادامه داد. او در آنجا به همراه دروس فقه، اصول تفسیر، دروس حکمت، کلام و منطق را با شور و علاقه دنبال کرد. سطوح عالی را نیز نزد اساتید بزرگ شهر تهران به اتمام رساند و درس خارج فقه و اصول را از محضر آیت الله محمد تقی آملی آموخت. علامه جوادی آملی فلسفه و عرفان، طبعیات و اشارات ابن سینا، تفسیر قرآن و شرح فصوص الحکم، تألیف ابن عربی و دیگر دروس علمی و اسلامی را در محضر اساتید برجسته عرفان و معرفت آن زمان فرا گرفت. آیت الله آملی پس از حدود 5 سال تحصیل در تهران در سال 1334 به حوزه علمیه قم هجرت کرد و تخصصی ترین دروس حوزوی را در محضر استادان چون آیت الله العظما بروجردی، آیت الله سید محمد محقق داماد، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی آموخت. او در مدرسه حجتیه قم با امام موسی صدر نیز آشنا شد و صمیمیت خاصی بین آن دو بزرگوار شکل گرفت. ذهن و استعداد استاد جوادی در علوم عقلی و فلسفی فعالتر است. به دلیل علاقه وافر به این علوم، وی از همان ابتدای ورود به قم در درس‌های عمومی و خصوصی علامه طباطبایی، فیلسوف بزرگ شرکت کرد و بیش از بسیاری از افراد با ایشان انس علمی داشت. چنانکه تا آخرین لحظات زندگی آن حکیم بزرگ الهی، یعنی حدود 25 سال در محضر او بود. ولی امام خمینی رحمت الله علیه برای آیت الله جوادی آملی جاذبه خاصی داشت. وی درباره نحوه تدریس امام خمینی میگوید: اما آنچه را که باید جدای از مطالب دیگر مطرح کرد، انس و آشنایی با رهبری کبیر انقلاب مرحوم امام خمینی قدس سره است. وقتی از تهران به قم مشرف شدم، درس اصول ایشان مورد استقبال گسترده فضلا بود. اصول را چون معقول و محکم می گفت. سخن هر انسانی ترجمان عقل اوست. محکم گفتن نشانه حکمت گوینده است. سیره استاد امام خمینی رحمت الله علیه این بود که شاگرد آزاد بار بیاید و مستقل باشد، چرا که خود آزاد منش بود و مستقل. طلاب گذشته از مقام علمی، شفته صلابت و استقلال و آزادی خواهی و روح بلند و حکیمانه امام خمینی بودند. آیت الله جوادی آملی پس از اتمام تحصیلات دینی، فعالیت‌های خود را بر تدریس و نگارش معارف الهی متمرکز کرد. وی تدریس علوم عقلی و فلسفی را در سطوح و دوره‌های مختلف آغاز نمود. همچنین ایشان دروس مختلف فقهی، عرفانی و تفسیر موضوعی و ترتیبی قرآن و غیره را در حوزه قم تدریس کرد. استاد جوادی در کنار تدریس، تهذیب نفس، خودسازی و دستیابی به کمالات انسانی و اخلاقی را برای شاگردان خود ضروری می داند. ایشان همواره شاگردان خود را به اخلاص در تبلیغ معارف الهی و انس دائمی با قرآن و روایات سفارش می کند. سلسله دروس تفسیر قرآن علامه جوادی آملی مشتاقان بسیاری را به خود جلب کرده است. ایشان تدریس علوم عقلی را از دوران دانش اندوزی در حوزه علمی تهران آغاز کرد و همکنون حدود 60 سال از عمر پربرکت تدریس او می گذرد. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان میکنیم. در ادامه باز هم از آیت الله جوادی آملی صحبت میکنیم. آیت الله جوادی آملی علاوه بر تحصیل و تدریس علوم دینی و فلسفه اسلامی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را نیز در کارنامه پربرکت خود دارد. استاد که حدود 13 سال محضر امام خمینی رحمت الله علیه را درک کرده و از اندیشه ها و خلق و خوی او الهام گرفته بود، از فعالان مبارزه با رژیم شاه در دوران پیش از انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود. او با ترویج افکار مترقی امام خمینی رحمت الله علیه جامعه را به سوی آزادی خواهی و انقلاب سوق می داد و از همین رو چند بار در دوران دیکتاتوری رژیم پهلوی از تبلیغ و سخنرانی منع شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 آیت الله جوادی با حکمی از سوی امام خمینی رحمت الله علیه در مسند قضاوت قرار گرفت. او همچنین به عضویت شورای عالی قضایی یعنی بالاترین مرجع قضایی ایران در آن زمان درآمد و تهیه پیشنویس لوایح قضایی را بر عهده گرفت. ایشان در دور اول و دوم مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت انتخاب و نظارت بر کار رهبری را بر عهده دارد، از سوی مردم استان مازندران به نمایندگی آن مجلس برگزیده شدند. آیت الله جوادی علاوه بر سمت‌های حکومتی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سفرهای تبلیغی خارجی متعددی به کشورهای آمریکا، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئیس، اتریش، شوروی سابق، سوریه و لبنان داشت. مهمترین سفر خارجی وی به مسکو در سال 1367 هجری خورشیدی بود. آیت الله جوادی آمولی در این سفر پیام مهم امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، مبنی بر زوال قریب الوقوع کمونیسم را ارائه و تبیین کرد. یکی دیگر از سفرهای مهم این عالم مجاهد، سفر به نیویورک در سال 1379 خورشیدی برای ارائه پیام رهبری جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای به نشست هزاره ادیان و سخنرانی در آن بود. اکنون ایشان امام جمعه شهر مقدس قوم است. ویژگی‌های علمی استاد جوادی بر علمای حاضر پوشیده نیست. آزاداندیشی، جامع‌نگری علمی، سعی صدر و خضوع علمی ایشان مثال زدنی است. این عالم فرزانه با احاطه بر علوم گوناگون اسلامی از یک سونگری پرهیز می‌کند و با نگاه جامع به نقد و ارزیابی و تحلیل علمی درباره مسائل مختلف می‌پردازد. سعی صدر علمی استاد باعث شده است تا پرسش‌های مختلف و دیدگاه‌های گوناگون را پاسخگو باشد و اشکالات و شبهات مطرح شده درباره معارف و احکام قرآنی را با تأمل و اخلاق نیکو رفع کند. اکنون آیت الله جوادی آمولی ضمن ادامه تدریس تفسیر قرآن کریم و خارج فقه به عنوان یک مرجع دینی و علمی به مشکلات و مسائل مسلمانان رسیدگی می کند. از بزرگترین شاخصه‌های پژوهشی و آموزشی علامه جوادی روشمندی ایشان است. وی به ویژه در تفسیر قرآن خود با نام تسنیم بدون دخالت دادن ذوق و سلیقه خیش یا دیگران و معارف محکم اسلامی و اصول پایه‌ای شناخت قرآن پایبند مانده است. آیت الله جوادی و نیازهای علمی و همچنین سطح فهم و اندیشه مخاطب توجه خاصی دارد. این خصوصیت باعث شده است تا ایشان در کتابهایش مسائل و مفاهیم را به خوبی تبیین کند. آیت الله جوادی آمولی در آثار گوناگون علمی خود هم به طرح و نقد آرای دانشمندان پیشین پرداخته و هم دیدگاه‌های معاصران را سنجیده است. عفت قلم و نزاکت در نوشتار از ویژگی‌های بارز ایشان است و به همین دلیل همواره از نقد تند و طعن‌آمیز و گزنده پرهیز می‌نماید و نقدهایش همراه با ادب، انصاف و لطافت در تعبیر است. برخورداری از اخلاق متعالی و کریمانه علمی که به نمونه‌های از آنها اشاره شد، علامه آمولی را در جایگاه یکی از استادان کم نظیر جهان اسلام قرار داده است. از آیت الله جوادی آمولی تا کنون بیش از 90 عنوان کتاب در قالب حدود 130 جلد چاپ و منتشر شده است که برخی از آنها عبارتند از تسنیم که درباره تفسیر قرآن کریم است در 23 جلد که این اثر ادامه دارد و نهایتاً به 80 جلد میرسد. اثر دیگر ایشان زن در آینه جلال و جمال نام دارد. رحیق مختوم در فلسفه و ولایت فقیه یکی دیگر از آثار ایشان است. ولایت، عدالت و فقاهت یکی دیگر از مهمترین آثار استاد آیت الله جوادی آمولی است. خوبان شنونده، و پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. در برنامه آینده با نظرات و دیدگاه‌های علمی استاد جوادی آمولی آشنا می شویم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید.